ولی بعد از اینها اما یک نکته باید یادمون باشه و آن این است که در تاریخ ایران چنین پیش نیامده بوده است که یک بار به صورت عریان و مستقیم ما حکومت دینی داشته باشیم. راسته که دولت ساسانیان هم از دل آتشگاه پارس در میاد. راسته که دین رسمی ایران فقط در دوره ساسانیانه که آیین زرتشتی به عنوان دین رسمی با اون تعبیر اداریش آغاز میشه. اگرچه سنگنوشته‌ها و تاریخ نگاره های ما در زمینه های گوناگون از سکه‌ها و دیگر یادداشت‌ها و هم کارهای تاریخی که همراهان اسکندر کردن مانند هرودوت مانند
گزنفون خانتون
راست کمه اینها نشان میدهد که از دوره هخامنشی آیین زرتشتی در ایران بوده است. اما ما دین رسمی به معنای این که قدرت سیاسی قرص و قایم پشترش باشه یک بار در دوره ساسانیان داشتیم که از عوامل شروط نظام هم همینه دالا و بحث دیگری خواهد بود.
بله.
و یک بار دیگر در دوره تصویان باز قلزت حضور روحانیت در امر حاکمیت در تقسیم قدرت سیاسی سنگین شده. این قلزت پررنگ شده.
بله.
اما هیچگاه چه در دوره صفوی چه در دوره صفوی ما قدرت دینی مشخص با رهبری روحانیت در کشور ایران نداشتیم.
نهاد روحانیت
یعنی که یعنی بنابراین ما تجربه حکومت کلیسای اروپا رو نداشتیم. ما تجربه اون کارهایی رو که رام زیر نام مسیحیت یعنی پیامبر مهربانی و صلح و صفا اون همه جنایت و خونریزی که حکومت پاپ ها بوده انگلیسیون ما در ایران به این معنا نداشتیم. این تجربه رو نداشتیم.
بله.
این تجربه افتخار تاریخیش رو در این 30 سال اخیر روحانیت شیعه اون بخشی که آمد به قدرت سیاسی متصرف شد. بله. و این باید یادمون باشه. به هر صورت راسته که در ضرب المثل های ما در ادبیات فارسی ما مثلا میان اصطلاحاتی که هست از که لو دمه که بگیریم و بیم جلو و بریم همه اینا که نگاه کنید مثلا نگاه کنید ببینید که پیشوند نام روباه چیه توی زبان روزانه توی ضرب المثل ها.
بله.
شیخ روباه.
بله.
ما شیخ گرگ نمیگید هیچ وقت. گرگ پلنگ نداریم. شیخ پلنگ هم نداریم. شاید به روباه گفتیم شیخ. چون روباه نماد و تمثیل
بازی. فریبکاری و نیرنگ بازی.
گفته شده در زبان فارسی به او شیخ روباه. شما می دانید که در زیست شناسی یک انگلی هست که هر جا که رستنی هست در این که هر جا گلی گل بوته هست پشه هم هست دیگه این بحث دیگه توضیح واضح که می دونید که تو کارخونه کوچیک خونه تون هم یه باغچه که داشته باشیم حتما باید دستگاه تمزدائی تم داشته باشیم که بزنید که این انگل ها و پشه های مزاحم گل ها از بین برن. خب یه چیز دیگه همه میدانیم. اما وسط همه اینها که با چشم غیر مسلح هم دیده میشن یک انگلی هست در درخت ها در درختان میوه یافت میشه و ویژگی این انگل مشخص این است که پوست این درخت بر برگ این درخت، بر میوه این درخت هر رنگی باشه به همون رنگ در میاد. و تنها این جانوره که میتونه این ویژگی در وجودش هست. میدانید به همون چیز؟ و چرا در زبان فارسی نام به این حشره داده شده؟ آخوندک. یه چندی پیش من خیلی بهش فکر میکردم. ببینید شما وقتی به گل رز نگاه میکنید و این پشه‌های این انگلای سبز ریز میبینید دور بر گل که معمولا رنگ‌های روشن سرخ و صورتی داره، کاملا آشکاره.
بله.
ولی این آخوندک تو لابلای هر درختی که بشه تا خیلی خیلی به زحمت میشه اینو تشخیص داد و این ویژگی خیلی خود اون جانوره مطابق قواعدی که پیش آمده اینجوری شده. اما مسئله اینه که چه از زبان فارسی نامون این داده، اون گفته آخوندک.
بله.
چرا به ربا گفته شیخ؟ حالا خود طبیعی است که
در بعضی از فرهنگ ها کنار اسم آخوندک شیخک هم میاد، مثل فرهنگ معین.
بسیار خوب. چه فرق میکنه؟
بله
فرق نمیکنه. تو تعبیرن برای یک معنا خیلی خیلی قشنگه.
یا ملا خور.
و خب ما میدانیم که بله مردان شریفی هم در طول تاریخ ایران اسلامی داشتیم که این کسرت هم برتن اونها بوده است.
بله.
انسانهای شریف خدمتگزار بودند. ولی که خود به اقلبه ما داریم از یک نهاد حرف میدیم.
بله اونا روحانیش بودند.
بله بله اونها روحانی هم ما، ولی ما داریم از این نهادی صحبت میکنیم که بیشتر مافیاییش.
دقیقاً.
مافیایی به همین دلیل که وقتی که لازم است برای تثبیت قدرت خودش اصلا نمی اندیشه که حتی مشروعیت خودش از یک آیینی گرفته. بنابراین اعتبار او کسی که مرجعیت داده به این، عنوان داده به این، نبا او از تعرض مسئوله. به عنوان مثال آقای شریعت مداری یا نایب خود رهبری آقای منتظری، یعنی تشنه قدرت سیاسی بودن. نکته ظریف اینجاست که ما داریم از یک مافیایی صحبت میکنیم که این مافیا همون چرا هم که موجب همون چهار یا هم که مشروعیت خودش میداند به همون هم باور نداره. صحبت سر اینه، صحبت سر اینه که هر چیز برای او وسیله است. وقتی هم سخت که در یک مجادله هم که گیر کنه میگوید بسیار خوب، من تا دیروز اونگونه تشخیص میدادم، امروز اینگونه تشخیص میدم. در هر حال خود این نکته ای که این همه آتش افروزی میشه برای گرم کردن تنور انتخابات، خودش گویای این هست، گویای همون نکته ای که خود شما بهش اشاره میکنید. یعنی اگر برآورد این نباشه که بدنی اصلی جامعه از این نمایش انتخابات متنفره، اگر این آگاهی برای حکومت نباشه، برای قدرت سیاسی نباشه، که ضرورت داره که این همه بازی، این همه آتش بازی شروع کنید.
کاملا
روشن است که این تحریم هست و به خاطر این تحریم هست که انتخابات نیستن سادی و بنابراین بعد انتخابات رو هم خواست،
انتخابات آزاد و بی‌قید و شرط.
اما پایان بندی این هست، برای پایان بخشیدن به این بخش، این یکی از آخرین سوژه های رو میخوانم که نامش خلیج پارس هست. از شگفتی ها این بود که من وقتی که تصویری دیدم از خلیج فارس، خوب دور از میهن به قول حافظ حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. این شعر، این بیتی ها و ترانه های پیوسته رو برای خلیج فارس نوشتم و چند روز بعد بود که دیدیم که بر صدای این
شکک ها و دولت های دست نشونده استعمار و جمهوری های موروثی،
بله، این همسایگان عرب ما برخواسته بود و اون داستان این که خواسته بودند که
از نام خلیج فارس واژه فارس برداشته بشه،
بله، که در برنامه مسابقات ورزشی کشورهای اسلامی که در تهران میخواست قرار بود برگزار بشود، این بوده است که بر روی مدال ها و همه برنامه خلیج فارس نوشته نشود. این موضوع تنبالی بود که به هر صورت خلیج فارس همیشه خلیج فارس بوده حد بود
تا ابد.
خلیج فارس چشمنداز زیباست، افق باز آسمون تا هست دریاست، شمالش ساحل ایران زمین است، از آغاز زمان تا هرچه فرداست. خلیج فارس ما را مرزبان است، بر امواج بلندش دیدبان است، اگر دشمن کند آهنگ ایران به هر موجش هزار آتش فشان است. خلیج پارس تا موجش جهیده است، جهان تنها بدین نامش شنیده است. خلیج پارس یک نام از دو بخش است، که تاریخ این دو را در هم تنیده است. خلیج پارس شهد است و شرنگ است، زلال و آبی و فیروز رنگ است. روی دوست آغوشش گشوده است، برای دشمن امواجش بهنگ است. خلیج پارس سدی استوار است، به هنگامان حریف کارزار است. به بوی باز رستاخیز ایران، دلش چون موجهایش بیقرار است. خلیج پارس در دل قصه ها داشت، چون مروارید ها پرورد و انباشت. کنون در ساحلش باغ بهشت است، که سرو نیک نازش آمد افراشت. خلیج پارس را دارم درودی، درودی گرم همراه سرودی. اگرچه دورم از تو با دل تنگ، بمانی جاودان دانسان که بودی. اسفند 1387 خورشیدی، پاریس.
روز بر شما باد، خسته نباشید جناب آذر، لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و حتما در خدمتتون به دنباله بحث نمایش انتخابات یا بحث انتخاب انتصابات خواهیم پرداخت و همینطور سوال هایی که در این رابطه موجوده. در پایان من یک بار دیگر این اطلاعیه و بیانیه جبهه ملی ایران رو که برای سالروز تولد مصدق ارسال کردند برای شنوندگان عزیز میخونم. روز 29 اردیبهشت ماه سالگرد تولد دکتر محمد مصدق، ساعت 10 صبح در قلعه احمدآباد محل آرامگاه دکتر مصدق گرد هم بیاییم. از ساعت 8 صبح در خیابان توانیر، خیابان تختی و میدان کلیدی داخل پرانتز توحید اتوبوس آماده برای بردن علاقمندان به احمدآباد می باشد. امیدواریم که هموطنان و به ویژه جوانان و دانشجویان کشورمون، بانوان، معلمان، کارگران و خلاصه تمامی اقشار ملت در این مراسم یک حضور بسیار چشمگیر و فعال داشته باشند.
شما سپاسمندم تا نوبت دیگر. قربان شما.
اوقات بر شما خوش. تا گفتگوی دیگر، بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات علوم اجتماعی، درباره بزرگداشت 29 اردیبهشت، 127 سال روز تولد دکتر محمد مصدق، نماد آزادی خواهی، استقلال طلبی و برابری خواهی در ایران و بر سر مزار ایشان، همراه با سروده پیمان آزادی برای مصدق در سال روز 100 سالگی، انتخاب و یا گزینش چیست؟ انتخابات به چه منظور و با چه شرایطی انجام می شود؟ آیا این نمایشی که در ایران برگزار می شود انتخابات است؟ یا نمایش انتخابات و یا انتخاب انتصابات؟ شرکت در این بازی ساخته رژیم یک توهین به شرکت کننده و رأی دهنده است. ذات و مفهوم انتخابات در جامعه ای که آن را میپذیرد بر چه اساسی از خواسته های ملی یک مردم میباید باشد و بازگو کننده حاکم بودن مردمانی بر سرنوشت خود در جغرافیایی معین است؟ در حاکمیتی که مردم را صغیر و ناتوان و نادان می‌بیند و باور دارد، انتخابات چه معنایی دارد؟ پاسخ به کسانی که مطرح می‌کنند تحریم یک عمل منفعلانه و منفی است؟ ما به هنگام تحریم و یا پس از آن چه باید بخواهیم و به دنبال چه باید باشیم؟ جنبش ملی انتخابات آزاد چیست؟ ما مردمی هستیم که در سراسر ادبیات ایران و در سراسر شاهنامه و حتی در متون عربی ایرانی برابر است با آزاده و ایرانیان برابرند با آزادگان. بیشترین توهین به ملت ایران این است که نمایش انتخابات را به جای خود انتخابات به ملت ایران تحمیل کنند. وظیفه ما هم در داخل و هم در خارج کشور بیشتر با مطرح کردن مطالبات تاریخی، اجتماعی و نظریات ملت ایران، رسوا کردن نظام و جعل زدایی از ذهنیت ها می باشد. در تمامی درازنای تاریخ پایه ظلم بر روی شانه های جهل استوار است. هیچگاه در تاریخمان، چه در دوره ساسانیان و چه در دوره صفویان، قدرت دینی مشخص با رهبریت نهاد روحانیت در ایران را نداشتیم. یعنی ما تجربه کلیسای مسیحیت اروپا در زمان حکومت پاپ ها را نداشتیم که در 30 سال اخیر به دست آورده ایم. علل و ریشه های استفاده از واژگانی چون صفت روباه و آخوندک در ادبیات و اصطلاحات فارسی چیست و چرا این نام ها و صفت ها را به این حیوانات و حشرات دادند؟ آخوندک چه نوع حشره ایست و چه خصالی دارد؟ همه چیز برای این نهاد مافیایی قدرت وسیله است. و این نکته که این همه آتش افروزی برای گرم کردن تنور به اصطلاح انتخابات، گویای این است که رژیم از عدم شرکت مردم با خبر و به شدت نگران و وحشت زده است و سعی در ارعاب و تحمیق یا ایجاد ترس و فریب مردم دارد. و همینطور آخرین سروده شاعر را با عنوان خلیج فارس ملاحظه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.